و یک زندگی متعادل. زمانی مردی به من گفت من ورشکست شدم و از پول خوشم نمی آید. پول ریشه همه بدی هاست. این اظهارات نشان دهنده آن است که شخص دارای ذهنی آشفته و پر از استراب است. علاقه من شدن به پول تنها و حذف کلیه چیزها و ارزشهای دیگر باعث می شود که شما به صورت یک شخصیت بیمار درآیید. شما به این دنیا آمده اید که از قدرت و اختیارات خود به طور عاقلانه ای استفاده کنید. بعضی ها طالب قدرتند، عده‌ای هم پول را می پرستند. چنانچه شما علاقه خود را منحصر به پول کنید و بگویید آنچه من می خواهم فقط پول است و تمام توجهم را روی انباشتن پول متمرکز می کنم و هیچ ذخیره ای غیر از پول نمی خواهم، ممکن است ثروت کلانی را به چنگ آورید، ولی در این صورت شما از یاد برده اید که به دنیا آمده اید تا دارای یک زندگی متعادل و موزون باشید و باید به فکر آرامش، هماهنگی، محبت، شادی و تندرستی کامل هم باشید. باید استعدادهای نهفته در درون خود را نیز آشکار سازید و همچنین باید جایگاه خود را در زندگی دریابید. در میابید که به زیبایی و خدمت به هم نوع نیاز دارید. با آموختن قوانین ذهن ناخودآگاه می توانید نه تنها 1,000,000 دلار بلکه میلیون ها دلار به دست آورید و در عین حال از آرامش فکر، هماهنگی و تندرستی کامل هم برخوردار باشید و استعدادهای نهفته در درون خود را نیز آشکار سازید. چرا باید از پول هرگز عیب جویی نکنید؟ ذهن خود را از تمام افکار خرافی و عجیب و غریب مربوط به پول خالی کنید. هرگز پول را یک چیز کثیف به شما نیاورید. چنانچه این کار را بکنید پول بال پیدا کرده و از شما خواهد گریخت. به خاطر داشته باشید هر چرا که محکوم می کنید از دست می دهید. شما نمی توانید چیزی را که مورد انتقاد قرار می دهید به طرف خود جذب کنید. طرز تلقی صحیح نسبت به پول کدام است؟ اکنون تکنیک ساده‌ای درباره این که چگونه می توانید بر ثروت خود بیفزایید. هر روز چندین بار به خود بگویید من پول را دوست دارم، عاشقش هستم و آن را عاقلانه و در راه سازندگی و تحصیل و با احتیاط خرج می کنم. پول به طور دائم در زندگیم در حال گردش است و من با خوشحالی مقداری از آن را روزانه خرج می کنم و پول به میزان چند برابر به نزد من باز می گردد. پول خوب بلکه خیلی خوب است. پول به فراوانی به طرف من سرازیر می شود و من آن را تنها در راه خوب خرج می کنم و برای خوبی هایی که پول عایدم می کند بسیار سپاسگزارم. موانعی که سر راه پولدار شدن وجود دارد. من مطمئنم که شنیده اید بعضی افراد میگویند فلانی قالطاق و بلکه یک کلاهبردار است. او از طریق نامشروع پول در می آورد. مردی است دغل و نیرنگ باز. وقتی که هیچ نداشت او را می شناختم. او مردی است متقلب، دزد و کلاهبردار. چنانچه روحیه مردی را که این چنین حرف میزند تجزیه تحلیل کنید خواهید فهمید که او کلن مردی محتاج و فقیر است و یا از نوعی بیماری جسمانی و مالی رنج میبرد. ممکن است همکلاسان دوران تحصیل او در دانشگاه از نردبان موفقیت بالا رفته و از او جلو افتاده باشند و حالا او از پیشرفت و ترقی آنها عصبانی است و به آنها حسد میبرزد. در بسیاری از موارد علت شکست همین رشک و حسد است. چون درباره این همکلاسان به طور منفی میاندیشد و به خاطر ثروتمند شدن محکومشان میکند از او میگریزد. ثروت یعنی همان چیزی که او طالبش میباشد. در واقع او رفتار دوگانه دارد. از یک طرف به خود میگوید اکنون ثروت به سمت من جریان پیدا میکند، چند لحظه بعد در سکوت و شاید هم با صدای بلند میگوید من از ثروتمند شدن فلانی ناراحتم. همیشه در زندگی این را هدف اصلی خود قرار بدهید که از ثروتمند شدن دیگران نه تنها ناراحت نشوید بلکه اظهار مسرت هم بنمایید. چگونه میتوان همیشه درآمد خوبی داشت؟ با شناخت قدرت‌های ذهن ناخودآگاه و قدرت خلاقه فکر و تصویر ذهنیتان، راه ثروت و رهایی از فقر به روی شما گشوده می‌شود. ذهناً این ایده را به خود بقبولانید که همیشه دارا خواهید بود. قبول ذهنی این امر خود حساب و کتاب جداگانه‌ای دارد. وقتی با یک چنین طرز تلقی وارد صحنه زندگی می‌شوید، همه چیزهایی که برای وفور نعمت لازم می باشد از آن شما خواهد شد. بگذارید عبارت زیر در قلبتان نقش ببندد: من با ثروت‌های بیکران ضمیر باطن یکی هستم. حق من است که ثروتمند، موفق و خوشبخت شوم. پول به حد وفور و به طور بیپایان به طرف من جریان دارد. من همیشه از لیاقت واقعی خود آگاهی دارم و به آزادی خدمات خود را به دیگران تقدیم می کنم. از نظر مالی هیچ نوع گرفتاری ندارم. واقعا که به طرز حیرت انگیزی خوششانس و سعادتمند هستم. هرگز کلماتی چون پول کثیف است یا من به پول با نظر حقارت نگاه می کنم به زبان نیاورید، چون آنچه را که مورد انتقاد قرار دهید از دست می دهید. هیچ چیز به طور مطلق خوب یا بد نیست، ولی درباره هر چیز که به صورت نیک و بد بنگرید، آنها هم به همان صورت در می آیند. مکررن تکرار کنید: من پول را دوست دارم و از آن به طور عاقلانه، سازنده و با احتیاط استفاده می کنم. من از پول با خوشحالی جدا می شوم و پول مجدداً به نزد من باز خواهد گشت. پول شر نیست، همچنان که مس، سرب، حلبی و یا آهن شر نیستند. شر نادانی و سوء استفاده از قوای ذهنی است. تجسم خواسته های موجود در ذهنتان باعث می شود که ذهن ناخودآگاه پاسخ بدهد و تصاویر ذهنی شما تحقق یابد. سه گام به سوی موفقیت و خوشبختی. اولین گام به سوی موفقیت آن است که کار مورد علاقه خود را پیدا کنید. موفقیت در آن است که کارتان را دوست بدارید. گویی اینکه اگر شخصی روانپزشک باشد، کافی نیست که دیپلم خود را به دیوار بیاویزد و تماشایش کند، بلکه باید همزمان با روزگار به پیش بتازد و در مجالس شرکت کند و به بررسی ذهن انسان و طرز کار آن ادامه دهد. یک روانپزشک موفق به مطب‌ها سر می‌زند و آخرین مقالات علمی را می‌خواند. به عبارت دیگر، او از روش‌های پیشرفته علمی جهت کاستن دردهای بشر آگاهی دارد. یک روانپزشک و یا دکتر از جان و دل به بیماران خود علاقه‌مند است و به آنها خدمت می‌کند. ممکن است کسی بگوید: چگونه باید در این راه نخستین گام را برداشت؟ من نمیدانم چه باید کرد. چنانچه وضع چنین است، برای هدایت شدن باید به طریقه زیر به نیایش بپردازید. هوش بیکران ضمیر باطنم جایگاه من در زندگی را آشکار خواهد کرد. قدم دوم به سوی موفقیت و خوشبختی: در یک کار و حرفه خاص استاد شوید و بیش از هر کس دیگر در آن رشته اطلاع حاصل کنید. گام سوم موفقیت از همه مهمتر است. شما باید اطمینان پیدا کنید چیزی که می‌خواهید فقط موفقیت شخص شما را تضمین نمی‌کند. به عبارت دیگر، آرزوی شما نباید بر خودخواهی استوار باشد، بلکه باید به سود دیگر افراد بشر هم باشد و باید یک مدار بسته کامل به وجود آورد. به عبارت دیگر، هدف شما باید خدمت به همه جهانیان باشد، که در این صورت خدمتی که به دیگران می کنید به نفس خود شما برمی گردد. ولی چنانچه کاری را که انجام می دهید تنها برای خواسته خودتان باشد، دور و مداری تشکیل نمی شود و ممکن است شما یک سیر و گردش کوتاه در زندگی خود تجربه کنید، ولی با محدودیت ها و یا بیماری روبرو می گردید. اطلاع یافتن از وجود یک قدرت عظیم در درون خود که می تواند به تمام آرزوهای شما تحقق بخشد، در شما احساس اعتماد و آسایش ایجاد می کند. حوزه فعالیت شما در هر رشته‌ای که باشد، شما باید از قدرت ذهن ناخودآگاه آگاه باشید. وقتی آگاه باشید که چگونه می توانید از قدرت‌های ذهن بهره ببرید و موقعی که از مواهب خود به طور کامل استفاده می کنید، در آن زمان است که در طریق یک موفقیت واقعی قرار گرفته اید. چگونه توانست به رویای خود جامعه اول بپوشد؟ یک هنرپیشه سینما به من گفت تحصیلات او بسیار کم بود، ولی وقتی پسر بچه بیش نبود در خواب دید که یک هنرپیشه موفق از آب در آمده است. او گفت موقعی که در مزرعه مشغول به کار می شد و گاوها را به سوی خانه می راند، یا موقعی که شیر می دوشید، به طور دائم احساس می کرد نامش با نوری درخشان در یک تئاتر بزرگ می درخشد. او این رویا را سالها می دید تا اینکه سرانجام روزی جلای وطن کرد و در حوزه صنعت سینما مشغول کار شد. سرانجام آن روز فرا رسید که رویاهای او تعبیر شود و نام او با نور درخشان در سینما به درخشش درآمد. اگر خواهان ترفیع در شغلتان هستید، در عالم تصور مدیر، سرپرست و استخدام کننده خود را مجسم کنید که به شما به خاطر اینکه ترفیع یافته اید تبریک میگویند. تصویری را که مجسم میکنید به صورت زنده و واقعی مجسم کنید. صدا، حرکت دست و پای طرف و تمام واقعیت را به چشم ببینید. این عمل را چند بار تکرار کنید. در این صورت شما در کمال مسرت شاهد برآورده شدن آرزوهایتان خواهید بود. چگونه یک طبیعیدان معروف مشکل خود را حل کرد؟ پروفسور اگامیز، طبیعیدان معروف آمریکایی، هنگامی که در خواب بود فعالیت‌های خستگی ناپذیر ذهن ناخودآگاه را کشف کرد. همسرش در شرح زندگی او میگوید مدت 2 هفته بود که میکوشید شکل یک ماهی فسیل شده را که روی قطع سنگی نقش بسته بود کشف کند. بالاخره خسته و کوفته در حال گیجی و منگی این کار را رها کرد و سعی کرد این موضوع را به دست فراموشی بسپارد. ولی چندی بعد یک شب از خواب پرید و فکر کرد شکل کامل ماهی روی سنگواره را دیده است. ولی وقتی سعی کرد شکل ماهی را به یاد آورد، باز شکل آن از یادش رفته بود. ولی مایوس نشد و باز به باغ مسموم رفت و مجدداً به فسیل ماهی نگاه کرد و سعی کرد تصویر کامل آن را مجسم کند. ولی باز فایده ای نداشت، چون تصویر محو شده آن همچنان سیاه بود. شب بعد ماهی را مجدداً خواب دید، ولی نتیجه رضایت بخشی دست نداد و آنچه را که رویا دیده بود مانند قبل از حافظش زدوده شد. به امید اینکه همان تجربه باز تکرار شود، قبل از خوابیدن در شب سوم یک مداد و یک قطعه کاغذ در کنار تخت خواب خود گذاشت. ماهی طرفهای صبح در خوابش ظاهر شد. در آغاز شکلش محو بود، ولی سرانجام به حدی روشن ظاهر گردید که دیگر شک و تردیدی از نظر ویژگی‌های جانورشناسی برای او باقی نماند. در حالی که هنوز نیمه خواب بود، در تاریکی محض ویژگی‌های مربوطه را روی ورقه کاغذ منتقل کرد. صبح متوجه شد طرحی که شبانه کشیده عین شکل ماهی است. قبل از خوابیدن درخواست خود را برای دریافت جواب به ضمیر باطن بدهید و به او اعتماد داشته باشید حتما، و نسبت به او ایمان بیاورید. در این صورت جواب حتما خواهد رسید. ضمیر باطن شما از همه جا خبر دارد و همه چیز را می‌بیند. شما نباید درباره قدرت او شک و تردید داشته باشید. شما همیشه جواب را یک شبه دریافت نخواهید کرد. درخواست خود را تا موقعی که خورشید طلوع کند و تاریکی را از بین برود همچنان تکرار کنید تا سرانجام پاسخ برسد. اثرات حیرت انگیز محروم ماندن از خواب. ممکن است فقدان خواب باعث شود شما عصبانی، افسرده و کج‌خلق شوید. دکتر جورج استیونز که عضو انجمن ملی سلامتی دماغی است میگوید به عقیده من میتوان گفت هر کس نیاز به حداقل 6 ساعت خواب دارد تا بتواند تندرست باقی بماند. اکثر مردم حتی نیاز به خواب بیشتر دارند. آنهایی که فکر میکنند به خواب کمتر نیازمندند خود را فریب میدهند. محققان پزشکی که درباره خواب و اثرات محرومیت از آن به تحقیق پرداختند اشاره به این حقیقت دارند که بیخوابی شدید ممکن است مقدمه ابتلا به ناراحتی‌های روانی باشد. به خاطر داشته باشید که در هنگام خواب از نظر روحی دوباره شارژ می شوید. بنابراین خواب کافی برای تولید نشاط و نیروی زندگی بسیار لازم است. آرام بخوابید و شاد برخیزید. آنهایی که بیخوابی مبتلا می باشند، نیایش زیر برای رفع بیخوابی آنها مؤثر خواهد بود. خیلی آرام و آهسته قبل از خفتن جملات زیر را تکرار کنید. انگشتان پایم به حالت استراحت در آمده. قوزک پایم آرام گشته است. عضلات شکمم در حال استراحت است. قلب و ریه هایم استراحت می کنند. دست ها و زانوانم، گردنم و مغزم در حال استراحت است. من آزادانه و به طور کامل همه را عفو می کنم و صمیمانه آرزومندم آنها از سلامتی، آرامش و هماهنگی روحی برخوردار گردند. من در حال امنیت کامل به سر میبرم و آرامش عظیم بر من حاکم است. حضور الهی را در درون خود احساس میکنم. من میدانم که تحقق زندگی و محبت مرا شفا میدهد. من خود را با پوششی از محبت میپوشانم و همراه با حسن نیت برای همه به خواب میروم. در سراسر شب آرامش بر من حاکم است و در هنگام بامداد لبریز از زندگی و محبت هستم. یک دایره از محبت اطرافم را فرا می گیرد و من از بدی نمی ترسم، چرا که خدا با من است. من در آرامش می خوابم و خوشحال از خواب بر می خیزم و در راه خدا زندگی و حرکت می کنم. ضمیر ناخودآگاه شما و مشکلات زناشویی. چگونه می توان شوهر ایدئال را به خود جذب کرد؟ شما اکنون به طرز کار ذهن ناخودآگاه آشنا شده اید و می دانید که هر چه به آن تلقین کنید در دنیای خودتان تجربه اش خواهید کرد. بنابراین هم اکنون شروع کنید به تحت تأثیر قرار دادن ذهن ناخودآگاه خود از نقطه نظر صفات و ویژگی هایی که می خواهید در شوهرتان وجود داشته باشد یا در همسرتان وجود داشته باشد. برای رسیدن به این هدف استفاده از تکنیک زیر بسیار مناسب خواهد بود. در هنگام شب در صندلی دستدار خود بنشینید و چشمانتان را ببندید و بدنتان را به حالت استراحت درآورید و آرام و پذیرنده تلقین شوید. سپس با ضمیر ناخودآگاه خود وارد گفتگو شده و به او بگویید: من اکنون مردی را به خود جذب می کنم که شریف، درستکار، صمیمی، باوفا، آرام، خوشحال و کامیاب است. این ویژگی‌ها که مایه تحسین و اعجاب من هستند، همکنون در ضمیر ناخودآگاه هم رسوخ می‌کنند. در حالی که درباره این ویژگی‌ها می‌اندیشم، آنها را در هم می‌آمیزم و این ویژگی‌ها در ذهن ناخودآگاه هم آشکار می‌گردند. شما می‌توانید ویژگی‌هایی که خودتان می‌خواهید را به ذهن ناخودآگاهتان بدهید. من می دانم یک قانون مقاومت ناپذیر به نام قانون جذب وجود دارد و من می خواهم مردی را یا زنی را که صفاتش با باورهای باطنی من منطبق است به خود جذب کنم. من می دانم که می توانم به آرامش و خوشبختی یک چنین همسری کمک کنم. من می دانم که می توانم به آرامش و خوشبختی یک چنین همسری کمک کنم. او از ایدئالهای من خوشش می آید و من هم ایدئال‌های او را می‌پسندم. او نمی‌خواهد مرا تحت کنترل قرار دهد و عوضم کند. من هم نمی‌خواهم او را تحت کنترل قرار داده و عوضش کنم. بین ما محبت، آزادی و احترام مشترک وجود دارد. چگونه می‌توان یک زن ایدئال را به خود جذب کرد؟ مورد قبلی برای مردها بود، یعنی جذب مرد مورد علاقه، این یکی برای جذب زن مورد علاقه. برای رسیدن به این منظور نکته زیر را مورد تاکید قرار دهید. من اکنون زنی را که کاملا موافق با من است به خود جذب می کنم. این یک پیوند معنوی و یک محبت الهی است که توسط شخصیتی که کاملا با من هماهنگ است به وجود آمده است. من می دانم که می توانم به این زن محبت، نور، صفا و شادابی اعطا کنم. من احساس و باور می کنم که می توانم زندگی این زن را کامل و پر از شگفتی ها نمایم. من هم اکنون فرمان می دهم که او باید صفات و ویژگی های زیر را داشته باشد. او باید موجودی معنوی، با وفا و با حقیقت باشد. او باید دارای هماهنگی، آرامش و خوشبختی باشد. ما به طور مقاومت ناپذیر به هم جذب گشته ایم. فقط آنچه مربوط به محبت، حقیقت و زیبایی است می تواند داخل زندگیم گردد. من همسر ایدئالم را قبول دارم و به استقبالش می روم. در حالی که به آرامی و علاقه درباره صفات و خصوصیاتی که می خواهید در همسرتان باشد می اندیشید، تصویر ذهنی مشابهی در ذهنتان بیافرینید. آنگاه جریانات عمیق‌تر ذهن ناخودآگاهتان مطابق نظام الهی موجبات وصال هر دویتان را فراهم خواهد آورد. زنی که نق می‌زند. در بسیاری از اوقات علت نق زدن زن آن است که مورد توجه شوهرش قرار نگرفته است. گاهی اشتیاق مورد محبت و نوازش قرار گرفتن موجب نق زدن زن می‌شود. همسر خود را مورد توجه و نوازش قرار دهید و از او اظهار خوشنودی کنید و به نقاط خوب و قوی او توجه کنید و او را بستایید. یک نوع زن نقزن هم هست که میخواهد شوهرش از الگوی رفتاری مخصوص او تبعیت نماید. این نوع برخورد بهترین طریقه برای فرار دادن مرد از خود است. زن و شوهر باید از عیب‌جویی و خردگیری از یکدیگر خودداری کنند و باید صفات خوبی را که دارند در یکدیگر بستایند، نه اینکه به خردگیری از هم بپردازند. شوهر بدعقل، چنانچه مرد به خاطر حرفهایی که زنش زده و کارهایی که کرده بدعقل می‌کند، از نظر روانی مرتکب گناه گردیده است. وقتی یک مرد در سکوت کینه همسرش را به دل می‌گیرد و رفتارش نسبت به او خصمانه می‌شود، او در واقع به زنش اظهار بی‌وفایی می‌کند. او به سوگندهایی که در موقع ازدواج خورده پشت پا زده است. مردی که عبوس، کچخلق و بدعخم است، چنانچه بخواهد میتواند خشم خود را از بین ببرد و مهربان، مؤدب و با ملاحظه شود. از طریق ستایش و تلاش فکری و معنوی او میتواند از رفتار خصمانه خود دست بردارد و مهربان شود. در این صورت او قادر خواهد بود نه تنها با همسرش بلکه حتی با همکارانش بهتر کنار آید. حالت هماهنگی را به خود بگیرید. در این صورت سرانجام با هماهنگی و آرامش روبرو خواهید شد. هرگز سعی نکنید از همسرتان یک نسخه بدل بسازید. یک شوهر نباید از همسر خود یک نسخه بدل بسازد. کوشش غیر عاقلانه برای تغییر دادن اخلاق او عملی است بیگانه با طبیعت او. این نوع کوشش ها همیشه کاری احمقانه بوده و منجر به از هم پاشیدن زندگی زناشویی می شود. تلاش برای تغییر دادن او باعث نابودی غرور و عزت نفس او شده و روح مخالفت و کینه‌توزی را در او برمی انگیزد و به رابطه و پیوند زناشویی شما لطمه مهلکی وارد می کند. چنانچه بگویید من او را به صورتی که دلخواه من است در می آورم، در واقع دارید خود را به سوی دادگاه طلاق سوق می دهید. باید این واقعیت را یاد بگیرید که هیچ کس غیر از خود شما نیست که باید تغییر کند. با هم به نیایش بپردازید و با هم گام‌های زیر را بردارید. گام نخست، هرگز عصبانیت‌هایی را که در اثر ناراحتی‌های جزئی بروز می‌کند روی هم تلمبار نکنید. قبل از خوابیدن برای تندخویی‌هایی که نموده اید همدیگر را عفو کنید. در لحظه‌ای که صبح بیدار می‌شوید، به فکر آن باشید که هوش بیکران از هر جهت شما را هدایت کند. اندیشه های محبت آمیز و پر از آرامش و هماهنگی را به طرف شریک زندگیتان و کلیه اعضای خانواده و بلکه به تمام مردم دنیا ارسال کنید. گام دوم، قبل از صرف صبحانه نام خدا را بر زبان آورید و به خاطر غذای عالی که می‌خورید سپاسگزاری کنید و اطمینان حاصل کنید که در صحبت‌هایی که سر سفره می‌شود با جر و بحث خود را ناراحت و درگیر نمی‌کنید. به زن یا شوهر خود بگویید من برای کارهایی که انجام می‌دهی از تو تشکر می‌کنم و در طول روز محبت و حسن نیت به سوی تو ارسال می‌کنم. گام سوم، به شریک زندگی خود کم محلی نکنید، به اون نشان دهید که دوستش دارید و قدرش را می دانید. به فکر تقدیر و ارائه حسن نیت باشید، نه محکوم کردن و ایراد گرفتن و نق زدن. طریق ساختن یک خانه پر از صلح و صفا و زندگی زناشویی مبتنی بر محبت و هماهنگی و احترام متقابل آن است که به خدا و همه چیزهای خوب ایمان داشته باشیم. چند نکته برای بهتر شدن روابط زناشویی شما. در موقع نیایش نگران نباشید که همسر آینده خود را در کجا و چگونه ملاقات خواهید کرد. به حکمت ضمیر ناخودآگاه خود اعتماد کنید. او می داند چگونه این کار را انجام دهد و نیازی به این نیست که شما به او کمک کنید. وقتی نسبت به همسرتان کج خلقی کنید و به او خصومت و سوء نیت نشان دهید، ذهناً از او طلاق گرفته اید. به سوگند ازدواج پایبند باشید و این سوگند هم عبارت است از من سوگند یاد می کنم به همسرم با محبت رفتار کنم و به او در سراسر عمرم احترام بگذارم. از منعکس کردن الگوهای ترس در زندگی زناشویی خودداری کنید و برعکس سعی کنید محبت، آرامش، هماهنگی و حسن نیت را منعکس کنید. در این صورت زندگی زناشویی شما روز به روز زیباتر خواهد شد. به پراکنده کردن انوار محبت، آرامش و حسن نیت در اطراف یکدیگر اقدام کنید. ذهن ناخودآگاه یک چنین ارتعاشاتی را جذب خواهد کرد و موجب به وجود آمدن اعتماد، محبت و احترام متقابل خواهد شد. زنی که دائم نق میزند در واقع میخواهد توجه و قدردانی شوهرش را به خود جلب کند. او مشتاق محبت است. از محاسن و نقاط خوب او تعریف کنید و به او محبت بورزید تا او هم به شما محبت بورزد. مردی که زن خود را دوست می‌دارد در رفتار خود نسبت به او خشن نیست و سخنان نیشدار و تلخ بر زبانش جاری نمی‌شود. هرگز سعی نکنید زن و یا شوهر خود را عوض کنید. این گونه اقدامات احمقانه است و موجب نابودی غرور و عزت نفس طرف می‌شود. به علاوه طرف را می ترساند و باعث صدمه رسیدن به پیوند ازدواج می رسد. از اینکه از همسر خود یک نسخه بدل بسازید اجتناب کنید. در مسائل و مشکلات زناشویی همیشه در صدد برایید با افراد وارد و حرفه‌ای گفتگو کنید و از نصایح و راهنمایی های آنان استفاده کنید. برای اینکه دندانتان را بکشید به نجار مراجعه نمی کنید.